تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. پلک صبوری می گشایی و چشم حماسه ها روشن می شود. ای زن قرآن بخوان تا مردانگی بماند. قرآن بخوان به نیابت کلان سی جز که با سرانگشت نیزه برخ خورد. قرآن بخوان و تجوید تازه را به تاریخ بیاموز. قرآن بخوان تا تبل هل هل از های و هوی بیفتد. شاعران بیچاره، شاعران درمانده، شاعران مضطر با نام تو چه کردند؟ تاریخ زن آبرو میگیرد وقتی پلک صبوری میگشایی و نام حماسیت بر پیشانی دو جبهه نورانی میدرخشد. زینب. مردم خوب ایران سلام، عزاداری هاتون قبول. خیلی خوشحالیم که امروز هم از تهران شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. دیروز وقتی این شور مردم رو در عزاداری می دیدم به خودم بالیدم که در سرزمینی زندگی می کنم که حب اهل بیت با پوست و خون و جون مردم این سرزمین عجین شده و آمیخته شده. انشاءالله همه مردم سرزمینمون توی این عزاداری ها هر حاجتی که داشتن، هر دعایی که کردن انشاءالله مستجاب بشه. حاجای مهندسی امروز مهمان برنامه سمت خدا هستن که با احترام خدمتون سلام عرض میکنم. حاجای مهندسی، عزاداری های شما هم انشاءالله قبول باشه.
بنده هم خدمت از تالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و تسلیت دارم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. اگر خاطر شریف دوستان عزیز بینندمون باشه، ما در جلسات گذشته که در خدمت حاجای مهندسی بودیم به آثار گناه پرداختیم که گناه با روح و جان ما چه میکنه. سوالات شما از طریق پیامک به دستمون میرسه. خیلی از هموطنان عزیزمون این سوال براشون مطرح شد که گناهان ما یه وقتای اونقدر بزرگه که یه حسی به همون دست میده، حس یأس و ناامیدی از بخشش و مغفرت. ولی آقای مهندسی، ما خوندیم و شنیدیم که حضور در مجالس عزاداری ابو عبدالله، ریختن قطرات عشق بر مصائب اون حضرت گناهانمون رو میبخشه. این گناه ها هر چقدر بزرگ باشه بخشیده میشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فضای ارتباط با ابو عبدالله مثل یک اقیانوسی است که آلودگی رو نمیشناسه. شما ببینید اگر در یه اقیانوس نهری از خون وارد بشه، اونچنون محو و مستهلک در اونجا میشه که یه وقتی به اقیانوس نگاه میکنی خونی نمیبینی. ارتباط با ابو عبدالله علیه السلام و دل شکسته، اشک جاری بر حسین سلام الله علیه، وجبت له الجنه. حتی تعبیر شما میفرمایید اشک بریزه. روایت داره من بکا او ابکا او تباکا، یعنی گریش هم نمیاد اما خودش رو به حالت غم میزنه. جست آدمی که گریانه ولی گریش نمیاد، حالت افسردگی، حالت شکستگی پیدا میکنه. همین حالت چه ارتباطی و چه تأثیر عمیقی داره که پشت سرش وجبت له الجنه، گریه کند، بگریاند، یا اینکه اون حس و حالتشو گرفته ولو اشکش نمیاد، وجبت له الجنه است. این وجبت له الجنه یعنی چی؟ اگر قرار باشه که آلودگی رو پاک نکنه وجبت له الجنه نمیشه که. اگر قرار باشه که گناه همچنان باشه، گناه که حقیقتش آتشه، حقیقت جهنمه، آتش و جهنم که تو بهشت نیست که. وجبت له الجنه معناش همینه، یعنی این ارتباط اون چون فضایی رو در انسان به وجود میاره، اون چون حس و حالتی رو به وجود میاره که شستشو میده این انسان رو، به کوچکی و بزرگی گناه نیست، به اون شستشویی که و اون توانی که این عشق داره، اون قدرت تطهیری که این عشق داره، گناه هرچه باشه میشوره. منطقی یه نکته رو باید اینجا بهش توجه داشته باشین و اون این است که معنای این شسته شدن گناه این نیست که اگر آدم حق کسی به گردنشه، مال کسی رو ضایع کرده، بعد بیاد بگه خیلی خوب مال مردم رو خوردیم، بیاد تو مجلس نوسین گریه بکنیم یا جست گریه به خود میگیریم، حلاش رو تمام شده. نه، یک مسئله. مسئله دوم این که این ارتباط باعث جری شدن انسان نباید بشه. بگه میرم گناه میکنم، بعدم میرم یه مجلس عبدالله یا گریه میگیره، یا اینکه جست گریه رو میگیره پاک میشه میره دنبال کارش. نه، نباید انسان کاری بکنه که حالت جسارت و جرأت به گناه رو پیدا بکنه. ولی خب حالا کرده، شده، یه اتفاق افتاده. سوال این است که اگر واقعا این ارتباط برقرار بشه پاک کننده هست یا نه؟ قطعا این چنینه. یقینا پاک کننده است. کوچک باشه یا بزرگ مهم نیست. مهم این است که این ارتباط باشه، این تعامل با ابا عبدالله باشه، این دل رو میسپاره دست کربلای مولای حسین، یقینا شستشو میده. ولی به شرط اینکه توجه کنه که بعد از این تکرار نکنه.
نیت خیلی مهمه.
نیت خیلی مهمه که مال مردم رو نخوره بعدم بیاد بگه میرم گریه میکنم درست میشه. آبروی مردم رو نبره بعد بیاد بگه میرم گریه میکنم درست میشه. نه. یا نه، در ارتباط با حقوق الهی بگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، یه اشک با حسین همه رو پاک میکنه. این نحوه نگاه غلطه. این نحوه نگاه درست نیست که آدم از قبل تصمیمشو بگیره بگه میرم گناه میکنم بعدم میرم گریه میکنم پاکش میکنم. این صحیح نیست. بلکه گناه انجام گرفته رو، آیا این که اگر در فرصتی پیدا بشه برم تو فضای عزاداری امام حسین اشکی بریزم و بعدم هم اومده از اون حالتم، خوشم نمیاد از اون کاری که کردم، این فضا خب مسلمن متحر هست، مسلمن پاک کننده هست.
من هفته گذشته و جلسه قبلترش یادم میاد که شما رو نکته تاکید داشتیم و اونم معرفت بود. من فکر میکنم اگر عزاداری های ما با معرفت باشه این اتفاق قطعا خواهد افتاد.
یقینا همینطور.
یعنی اگر بدونیم که امام حسین نماز رو دوست داشت، امام حسین شب عاشورا اگر مهلت خواست برای این بود که نماز بخونه، یا امام حسین از گناه ما بدش میاد، اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم که اتفاق خوشایندی خواهد بود.
قطعا همینطوره. یعنی اگر انسان سطح معرفتش رو ببره بالا، نوع نگاهش عوض بکنه، چشم و قلب و دل و روحش رو بیا تحویل امام حسین بده، ببین اصلا همین گریه‌ای که انسان داره میکنه معنیش چیه. یعنی یک ارتباط
پیوند عاطفی،
پیوند عاطفی عمیق. و این پیوند عاطفی عمیق بی معرفت نیست، معرفت هم درونش هست، منتها معرفت سطح‌های مختلف داره، سطوح مختلفی داره. ببین این پیوند گاه میبینی آدم، شاید دیدی تصویر که شب عاشورا تلویزیون نشون میداد از برادران و خواهران ارمنی این مملکت ما نشون میداد. این جوانی چشمش چجور اشک گرفته، خیس اشک و گریه است. وقتی دوربین رفت روش پیدا بود که قبلا زیاد گریه کرده. بعد میگفت که نظرت راجع به امام حسین چیه؟ با یه عالم احساس میگفت همه عشق من حسینه، همه عشق من ابا عبدالله است. اون پیرمرد ارمنی اونجور داره تعامل برقرار میکنه با ابا عبدالله. ببینید اینا واقعا بی معرفت نیست، منتها معرفت ها مراتبی داره. یک کسی در این سطحی که احساسش داره تحویل امام حسین داده، یکی میاد سطح سطوح بالاتری از معارف رو برخوردار هست، طبقات فرق میکنه. برابر این اشکا تعامل قشنگی است، ارتباط زیبایی است، فرصت های بسیار زیبا و قشنگی است که اگر از این فرصت ها استفاده کنه، البته اشک توسل خوبه که آدم مشکلاتی داره، گرفتاری هایی داره، برای حل مشکلاتش گریه کنه، از امام حسین بخواد که مشکلاتش حل بکنه. ولی چقدر زیباست که آدم به یاد اون همه حماسه ها، به یاد اون همه مظلومیت ها، به یاد این که امام حسین سلام الله علیه سرش بر نیزه می رود برای بیداری ما، برای آگاهی ما، برای نجات ما، برای اینکه از اون فضای جهل و جهالت بیایم بیرون، برای اینکه از اون گمراهی ها بیایم بیرون، بعد چنین شخصیتی و چنین حقیقتی رو سرش ببرن بر نیزه. آدم بر اینا گریه کنه، گریه بر اونها در حقیقت احیاء روح انسانیته. اشک بر ابا عبدالله در حقیقت به جنگ ستم و ستم سوزی رفتن هست، با زیباترین احساس ستم رو محکوم کردن هست، با زیباترین احساس آلودگی ها رو محکوم کردن هست و پاسداری از حقیقت و شخصیتی که به خاطر اسلام، به خاطر ما، به خاطر نجات ما و دستگیری ما سرش رو بر نیزه میبره. این تعامل بسیار زیبا و قشنگه و همین قطرات اشک همه این پیام ها هست و همین ها هست که مطهره، همین ها هست که پاک کننده است، همین ها هست که انسان رو از اون فضای آلوده قبلی میاره بیرون و یه فضای جدیدی رو باز میکنه. و این رو عزیزان باید بدونن و بدونیم که واقعا این فضای جدیدی که باز شد، این باران رحمتی که در دل ما نازل شد و هوای آلوده ما رو پاک کرد، تطهیر کرد، و واقعا هم امیدوار باشیم، واقعا هم امیدوار باشیم، نگیم مثلا این گناه اون گناه. عرض کردم حقوق مردم رو معناش نیست که ضایع کنیم بعد بگیم گریه میکنم درست میشه، نه. اما این خلافایی که کردیم، این خلافا کوچکش بزرگش، وقتی رفتیم در این دریای احساس زیبای ابا عبدالله با اون نوع نگاهی که اشاره کردیم، یقین بدونیم که دست خالی بر نمی کردیم.
بسیار متشکرم و ممنونم آقای مهندس. از خوندن خطبه های امام حسین من گریم میگیره وقتی، از حتی روز عاشورا تا لحظه شهادت حسین و تبار آسمونی حسین، آنی و کمتر از آنی از هدایت ماها غافل نمی شد. ولی چه کنیم که تمام زمین رو صدای هلهلهی پر کرده که صدای حق رو نشنویم. خدا کنه که گوشمون بشنوه صدای حق رو و چشامون ببینه راهی که مسیر حقه، و انشاءالله همه عزاداری ها با معرفت باشه و همه این عشق ها با معرفت باشه. لطیفی می گفت عشق آب حیات تشیعه و دعا کرد که خدایا میان شیعه و گریه فاصله مینداز. اما گناه با دل و روحمون چه میکنه؟ برگردیم به همون بحث قبلیمون که بینندگان عزیز میدونن بی صبرانه منتظر هستن و سوالاتشون به دستمون رسید. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، من خیلی مشتاقم که یک سوال از پیامک‌های دوستان بخونم. بیننده عزیز پرسید: با عرض سلام خدمت آقای مهندسی و همه سمت خدایی ها، من خیلی وقت گناه کبیره ای رو انجام میدم. چندین بار توبه کردم ولی هر بار توبه ام رو شکوندم. بعضی مواقع فکر خودکشی به سرم میزنه یا از خدا میخوام که بمیرم که کمتر گناه کنم. به نظر شما خدا تا چه حد من رو تحمل میکنه؟ چی کار کنم که توبه ام رو نشکنم؟ کمکم کنید که از این منجلاب بیرون بیام.
قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، فرمودید که عشق بر ابا عبدالله آب حیاته. در روایت داره وقتی که انسان عشق میریزه بر امام حسین، این عشق رو زمین نمیریزه، ملائکه رو خداوند میفرسته این عشق رو جمعش میکنن. یمزجونها ها به ماء الحیوان، با آب حیات مخلوطش میکنن و این رو در بستهی در زیر عرش الهی ضبطش میکنن و در قیامت تحویلش میدن. یعنی چی؟ یعنی این عشقی که داره میاد، اولا این عشق در دست ملکوت قرار میگیره. صورت فیزیکی و ظاهرش این است که میرز پایین رو در دستمال جمعش میکنیم، اما صورت ملکی این قضیه دست دیگری زیر این عشق رو گرفته، دست ملکوت عالم زیر این عشقی گرفته که بر حسین داره ریخته میشه. ببینید ارزشش تا چه اندازه. ملکوت میاد دستش زیر این عشق میزه. این آب معمولی نیست، این آبی نیست که باید دور ریز داشته باشه، هیچ دور ریزی درش نیست. دست پاک طاهر ملک میاد زیر این عشق رو میگیره، بعد با آب حیات مخلوطش میکنه، این رو میذارش برای سوغات ابدیت این انسان. اینی که گفته میشه واقعا پاک کننده است، واقعا حیات بخشه، روایات در این زمینه داره. ببینید چنین حس و حالتی قدرش رو باید بدونیم. یعنی اگر واقعا ما قدر این اشک‌ها رو میدونستیم به این راحتی ازش فاصله نمیگرفتیم. اون جوان عزیزی که بعضن میگه میرم توی دلم میشکنه گریه میکنم بعد میام بیرون احیانا پام مجدد میلغزه، این قدر اون حس و حالتش رو نمیدونه. مراقبت از اون دارایی که پیدا کرد، ببینه چه دستی اومد در مقابل صورتش، دست کدامین فرشته‌ای برترین فرشته‌ها اومد زیر این اشک، این رو گرفت، با آب حیات مخلوطش کردن، ذخیره قیامتش قرار دادن. این سعی کنیم از بینش نبریم. قدر این مسئله رو دونستن قطعا عامل حیات است. و ما اینکه این عزیزی که می‌فرماد من مرتب گناه می‌کنم و بدم میاد، ببینید این حس قشنگی است. ناامید نباشه این عزیزی که میگه نمیدونم خداوند تا چقدر میتونه من رو تحملم بکنه و گاهی از خدا میخوام که بمیرم تا اینکه دیگه این گناه رو انجام ندم. این جوان عزیز و این فرد باید بدونه که قطعا عامل حیات تو وجودش هست. ببینید اگر کسی گناه بکنه نسبت به گناهش هم هیچ عکس‌العمل منفی نداره، هیچ پشیمونی نداره براش، بعدش هم نمیاد. اگر بگی از این گناه آزادی دست برداری میگه نه خیلی هم خوشم میاد، اون کارش خطرناکه. ولی اون کسی که داره میگه بدم میاد، متنفرم، همین ندامت نوعی توبه است. در ان شاء الله در بحث توبه بیشتر بحث خواهد بود. همین پشیمان شدن نوعی توبه است. همین پشیمان شدن یک چراغ سبزی است برای اینکه هنوز اون حس حیات، اون معنویت، اون پاکی و طهارت در عمق وجود تو هست. قدر این رو بدون. هوای این منطقه رو داشته باش. هنوز شیطان نتونسته این منطقه رو از دست تو بگیره. او داره میاد، بخشهایی رو گرفته، فضاهایی رو گرفته، حملاتی رو کرده، ولی به طور کلی تو رو از بین نبرده. چون اگر از بینت برده بود چنین احساسی نداشتی که
این سوال نمیپرسیدی،
این سوال رو نمیکردی، چنین حسی رو نداشتی که بیه بگی من بدم میاد. از چی بدت میاد؟ معلوم میشه که تو یه فضای طهارت و پاکی تو وجودت هست. معلوم میشه که تو یه ارتباط با خدا داری. اگر این ارتباط نبود، اگر اون فضای طهارت و پاکی نبود، پس چرا بدت میاد؟ معلوم میشه که یه نگاه پاک بینی در وجود تو هست. این یک. نگاه آلوده بینی هم در تو وجود داره که پاکیه رو میبینی تأسف میخوری چرا اون رو نداری، آلودگیه رو میبینی تنفر ازش داری. معلوم شه ارتباطی با خدا تو داری. اگه نداشتی چرا میگفتی که شرمنده درگاه خدا هستن؟ اگه نداشتی پس چرا میگفتی آرزوی مرگ میکنن؟ معلوم شه که میزان تنفر از این گناه در تو خیلی بالاست.
خیلی از ما اینجوری هستیم، پس خیلی خوش به حالمون میشه.
قطعا اینجوریه. ببینید مسئله امید رو نباید کم گرفت. آیه شریعتی در قرآن آیات داده وقتی نگاه میکنه، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم. اسراف یعنی چی؟ یعنی پا رو فراتر بود، بی رویه گناه کردید، بی رویه خلاف کردید. جوونی بود وقت تماس میگرفت، حالا من نمیخوام بگم چه میکرد، ردیف میکرد خلافاش رو، ردیف میکرد خلافاش رو، میگو با توجه به خلاف من چیکار کنم. باش صحبت میکردم و اینا، تخصصش از انگلیسی و زبان انگلیسی بود. گفت چیکار کنم؟ گفتم چیکار کنی گفاره؟ گفتم برو سرت بزن به سجده، برو به قبله بشین، بگو خدایا کمل سی ناقصی، شطور دیدی ندیدی، تمام شد. من از خودم نمیگم، من نمیخوام امید علکی به تو بدم. قرآن داره بهت امید میده، خدا پیغام داره بهت میده، میگه یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یه نمونهش شما ببینید در روز عاشورا، در مثل دیروز صبح چه اتفاق افتاد تو کربلا. آدمی که یه عمری در دستگاه طاغوتی و در لشکر طاغوتی داره عمل میکنه، آدمی که چند روز قبل با صدها نفر لشکر اومده جلو ابو عبدالله رو گرفته، آدمی که ابو عبدالله رو عصبانی کرده و امام حسین فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، بگذار ما تغییر مسیر بدیم. آدمی که امام حسین مجبور میکنه میگه مأمورم و معذور، من باید شما رو به این سرزمین ببرم. کاری کمی نیست، خلافای کمی نیست.
بله.
اما یه لحظه متوجه میشه که نباید من این کارا رو میکردم، کردم. سر و صورت رو میبنده. میاد صبح عاشورا سراغ ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، حلی من توبه؟ من میتونم برگردم؟ من انتیا شیخ. کی هستی؟ سر و صورت رو بسته بود. گفت من همون آدمی هستم که
راه رو بستم.
راه رو بستم. من همون آدمی هستم که در این سرنوشت تلخی که شما گرفتار شدید سهیمم و نقش داشتم، اما بالاخره میخوام برگردم. ببینید امام حسین چجور آغوش باز میکنه، سر صورت حر رو باز میکنه، او رو در بغل میگیره، میاره تو خیمه مینشونه، ازش پذیرایی میکنه، بعدم میگه اجازه شهادت، اجازه نبرد به من بدید، من برم دفاع کنم. میفرماید مهمان ما هستی، ما به مهمانشون به این راحتی که اجازه نمیدیم که وارد کارزار بشه. ببینید امام حسین سلام علیه جلوه رحمت پروردگاره. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. مأیوس شدن اصلا در دستگاه عالم، در دستگاه خداوند معنا نداره. لا تقنطوا من رحمت الله. باز در آیه دیگر فرمود که مأیوس نشید از رحمت خدا. در آیه دیگر فرمود لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. اونایی که کافرن از روح ریحان الهی خودشون رو محروم میبینن. و الا این برادر یا خواهری که این سؤال رو کرده تا این مقدار ارتباط با خدا داره برقرار میکنه، چرا باید مایوس باشه؟ فقط کافیه بر اینه که برگرده یک بازنگری روی رفتار خودش بکنه، در یک خلوتی بنشه با خودش سخن بگه، خب منی که خدای به این مهربونی دارم، این همه خلاف کردم، میگه به هیچ وجه از ناحیه من مشکل نداری، کافیه تو برگردی، منی که این همه خلاف کردم، خداوند بر من تا به حال غضب نکرده، نمیتونه چشم رو بگیره، نمیتونه زبان من رو میگیره، نمیتونه توان قوه رو از من بگیره، نمیتونه فلجم بکنه، نمیتونه در حین گناه من رو قفلم بکنه توی یک فضایی که تکون نتونم بخورم، نمیتونه عقل از من بگیره و هزاران بلا رو نمیتونه به جسم و جان من بیاندازه. نکرده. همه اینا یعنی چی؟ همه اینا یعنی مهربانی، همه اینا یعنی فرصت. خب چرا من برنگردم؟ خدایی که این همه به من مهربونی داره، خدایی که این همه آغوش لطفشو بر روی من باز کرده، من رو محروم نکرده. شما کدام آدم اجازه سراغ دارید یه بار، دو بار، ده بار انسان بهش بدی کنه، حقوقش رو ضایع کنه، همچنان آغوش باز بکنه؟ خداوند این پیغام رو داده، این پیغام رو برا من داده. آیا زیبنده است من مجدد این کارو بکنم؟ یه نگاه عمیقی به اون گناه بکنه. خب این جوان عزیز که داره میگه من متنفرم، عرض کردم بدی گناه رو تا یه حدودی داره میبینه، سعی کنه این بدی رو بیشتر ببینه. لطف خدا رو داره میبینه چون داره خدا خدا میکنه، سعی کنه این لطف رو بیشتر ببینه. اگر این دو حرکت رو انجام بده، یه حسی درش احیا میشه، حس مهربونی بیشتر با خدا، حس رفاقت با خدا. و بعدم بیاد زمان بندی کنه، بگه من این گناه رو از الان تا ظهر انجام نمیدم، بعد از ظهر مگه فرصتش ندارم؟ شب مگه فرصتش ندارم؟ من از الان تا ظهر انجام نمیدم، بعد از ظهر انجام میدم. عیبی که نداره که. بعد ظهر که انجام ترکش کرد تا ظهر، بعد بیاد نگاه کنه به خودش، بگه خب چی شد؟ تو با عزت اومدی بیرون، ذلت گناه، خاری گناه، اون حرکتی که انجامش میدادی بعد پشیمون میشدی، الحمدلله که انجام ندی، الان با عزت افتخار سربلندی. خب حالا تا شب باز به تأخیر میندازیم، ببینیم چه اتفاق میفته. شب انجامش میدیم، بعد از ظهری هم ترکش میکنه. خب بعد از ظهر هم ترکش کنه، باز یه ارزیابی از ظهر تا بعد از ظهر انجام بدن، چقدر سربلندم منی که تونستم، منی که میتونم یه صبح تا ظهر. دیدی که تو ظهر تا عصرم تونستی، دیدی که یک روز تونستی، شب رو هم ولش کن، فردا صبح گناه رو میکنیم. خوبه شبیه رو فعلا به تأخیر بیندازیم. شب انجام داد. خب تویی که قریب 24 ساعتی که رها شدی، که عجب با توانی، عجب با قدرتی، عجب به اون چنگک الهی وصلی. اگه وصل به چنگک الهی نبودی، رها بودی، یک دقیقه هم نمیتونی خودتو کنترل کنی. رسول گرامی اسلام فرمود چی؟ الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدا یه لحظه منو به خودم وا نگذار. یعنی چی؟ یعنی اگر یه لحظه رابطتو با من قطع کنی، من دیگه هیچ تضمینی نداره که بتونم یه لحظه خودم رو نگه دارم. پس ببین خداوند چقدر لحظاتی که گناه رو نمی‌کنی، خودت نیستی خودتو نگه داشتی، اون نگهت داشته. یه جایی می‌بینی به زور خودتو می‌کنی، از دست خدا می‌اندازی تو صحنه گناه. خب همون موقع هم خودتو دست خدا بده. گناه وقتی که آدم خودش از دست خدا داره میکنه میبره بیرون، خدا داره جذبش میکنه، میکشونتش به طرف کانون مهر و محبت و عشق و عاطفه خودش، اما این آدمه به زور فرار میکنه.
البته جای مهندسی من فکر میکنم مشکل اساسی که ما داریم اینه که ارادهمون ضعیفه. یعنی یک جلسه باید مفصل راجع به تقویت اراده صحبت بکنیم و اون معرفتی که شما الان باز هم دارید روش تاکید میکنید که باور داشته باشیم که خدا داره ما رو نگاه میکنه و باید خودمون رو برگردونیم به آغوش امن خداوند. من احساس میکنم که در مورد تقویت اراده هم ما باید صحبت بکنیم، اما اگر موافق باشید سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان ببینیم که برای این لحظه چه تدارکی در نشالا بازگردیم رو بحث اصلیمون که گناه با روح و روان و جسممون چه میکنه و بیانات شیوا و شیرین شما. ای خدای حسین، از دریای عشق حسین نمی عطا فرما که برای تراوت نسلی کفایت خواهد کرد. بریم و برگردیم، همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. زیارتون قبول بشه. میدونم تو این لحظه خیلی از هموطنان عزیزمون با دل زیارت کردن امام حسین علیه السلام رو و دلاشون رو راهی کربلا کردن. انشاءالله خداوند توفیق زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نصیب هممون بکنه انشاءالله. حاجای مهندسی، گناه با دل و روح و روان ما چه میکنه؟ تو این دقایق پایانی خیلی مشتاقیم که بیانات شما رو بشنویم.
بله، گناه همون چیزی که نمیخوایم و ازش فرار میکنیم، گناه ما رو میکشونه به همون سمت سو. هیچ آدمی از تیرگی و تاریکی خوشش نمیاد، هیچ آدمی از شکست خوشش نمیاد، هیچ آدمی از دست دادن فرصت ها لذت نمیبره. گناه ما رو میکشونه به همین سمت ها. ببینید یه نمونه های رو من بد نیست از امام سجاد علیه السلام، تأثیراتی که گناه در زندگی های ما میذاره. این که عرض کردم اونی رو که نمیخوایم، گناه همون رو برامون میاره، منتها فریبمون میدن. میگه اینی که تو دوست داری بیا تو من برات تأمینت کنم، میکشونه میبره، درست برخلاف اون چیزی که ما میخوایم نتیجه میگیریم. صورت ظاهرش لذته، مثل این که آدم تشنه که سراب رو میبینه، سراب به دروغ داره دعوتش میکنه به آب، میگه تو تشنه بیا بیا من بهت میدم، بعد میکشونه میبرتش، همون چیزی که اون نمیخواست شد و اونی که میخواست نشد. آب میخواست نبود، دنبال بی آبی که نمیگشت، اما اون رو در حقیقت یه لذت دروغینی به انسان میده، اون لذت واقعی رو از جان انسان و از کام جان انسان میگیره. به عنوان نمونه ببینید، امام سجاد علیه السلام فرمود که گناهانی هست که گناهان متفاوته، تأثیراتش فرق میکنه. بعضی از گناهان رو فرمود نعمتهای انسان رو دیگرگون میکنه. من یادم نعمت دوست نداره، اما بعضی از گناهان هست که نعمتها رو از بین میبره. مثل اینکه انسان روح تجاوز به مردم داشته باشه و کار خیر رو سعی کنه که ترک کنه و معروف رو سعی کنه باش بازی کنه، بازیگری با معروف بکنه اهمیت به مسائل معروف نده. نعمت رو خدا بهش میده، قدردانی از این نعمت نمیکنه، کفران نعمت میکنه. کفران نعمت کردن مثل چی؟ مثل اینکه شما یه دونه گندم رو بیاندازش روی میز، نابود میشه. شکر این نعمت این است که این رو بکارش تو زمین مناسب، تبدیل به خوشه میشه و چندین چند برابر گیرت میاد. لئن شکرتم لازیدن نکن. اگر نعمتی که به شما دادم در همون جهت بکارش گرفتید، بارور میشه تو وجود شما، به ثمر میرسه تو وجود شما. کفران نعمت باعث میشه نعمت رو از بین میبره. سپاس روح سپاس نداشتن نعمت رو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فرمود خود مردم هستن که دارن فرصت هاشون از بین میبرن. بعضی از گناهان هست که باعث آبروزی آدم میشه.
ببخشید، این گناهانی که شمردید از نگاه امام سجاد گناهانی بود که باعث فرار نعمت ها میشه.
فرار نعمت ها میشه. بعضی از گناهان هست که نقمت رو برای انسان میاره، به جای نعمت نقمت رو میاره، آلوده میکنه زندگی آدم رو. در جایی که آدم میدونه کار خلافه ها، اما باز دو مرتبه تقاضاشو میکنه، میره دنبالش، این منتظر سیلی باشه. سیلی که میگیم یعنی چی؟ یعنی که خداوند حالا عصبانی شده میخواد بزنه تو گوشه. نه، یعنی تو خودت در حقیقت داری سیلی به گوش خودت میزنی. آدمی که روح چپاولگری داره نسبت به مردم، آبروی مردم، اموال مردم، حیثیت مردم، اینها رو به مخاطره میاندازه، این منتظر عذاب باشه، منتظر گرفتاری باشه. تمسخر کردن مردم، مسخره کردن مردم، استهزاء مردم. امام سجاد علیه السلام فرمود آبروی مردم رو به بازی گرفتن، به مزاح و شوخی گرفتن آبروی مردم، این منتظر فشار و عذاب تو زندگی باشه. بعضی از گناهان هست که باعث نزول بلا میشه. گرفتاری رو آدم میبینه، غمزده ای رو میبینه، اما کمکش نمیکنه. مظلومی رو میبینه، اما از این مظلوم حمایت نمیکنه. امر به معروف ترک میکنه، نهی از منکر رها میکنه. یعنی بدیا رو تو جامعه داره میبینه، اکثرا من نشونه میده، بی تفاوت از کنارش میگذره. کارای خوب رو میبینه که تو جامعه تعطیل شده، اما بی تفاوته. این بی تفاوتی ها فرمود بلا در جامعه نازل میشه برای فرد. و اگر جامعه روح بی تفاوت نسبت به خوبی ها و بدی ها پیدا کرد، بدی ها رو میبینه انجام نمیگیره، بی تفاوت میشه. خوبی ها رو میبینه که ترک داره میشه، اما بی تفاوته، بدی ها انجام میگیره، براش مهم نیست. این چنین جامعه ای گرفتار بلا میشه، گرفتار مصیبت میشه. نه تنها گناه به روح فردی لطمه وارد میکنه، به روح جمعی هم لطمه وارد میکنه. جامعه هم برای خودش حیاتی داره، جامعه هم برای خودش موقعیتی داره. گناهی موقعیت ها رو از بین میبره.
یک دقیقه فرصت داریم.
خب البته خب مطالبی که از ما مستجاب مخاطب نکنه زیاده، ولی من در پایان اگر یک دقیقه وقتی میخوام این نکته رو اشاره کنم که جامعه شریعتی، گناه بسیار خطرناک، آدم رو آتش میزنه، آدم رو میسوزونه، موقعیت ها رو از انسان میگیره، فرصت های انسان رو به تهدید تبدیل میکنه. اما باز میخوام بگیم که اگر گناه کردیم، هر چه هم گناه کردیم، ناامید نباشیم. اگر میگیم ضعیفیم در تصمیم گیری هامون، ناامید نباشیم. انشاءالله در برنامه های آینده در ارتباط با معالجه گناه، اینکه اصرار بر گناه داریم، چگونه ترکش کنیم، چه کارهایی بکنیم که گناهانی که کردیم پاکش کنه، انشاءالله در جمعه.
من سوال جلسه اول از شما پرسیدم که هنوزم خاطرم هست، انشاءالله بهش بپردازیم، اونم گناهان کبیره و صغیره بود که انشاءالله اگه یادم باشه جلسه آینده از محضرتون بپرسم. باید خداحافظی بکنیم. مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدم. به اتفاق حاجای مهندسی عزیز از حضورتون مرخص میشیم تا فردا که با برنامه سمت خدا مهمان خونه هاتون هستیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه. خسته نباشید.
خداوند
خداوند
پشت و پناهتون باشه.
خداوند روزگاری پیشتر از اکنون بسیار فاصله بود میان من و دانایی. قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم آموخت، نگاشتنم آموخت تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. و مرا، انسان را و نیز نادانیم را دانایی آموختی. اما هنوز نادان بودم، آنک که بی نواییم گمانان زد که نوا یافته است، و آنچه که از آن تو بود از خیش دانستم و درونم مملو از گمانه استغنا شد. وانگاه سرکشی و غرور آسان بر اریکه لرزنده من تکیه زد. و چه زود خداوند، چه زود روزگار استرداد فرا می رسد، و چه زود باز خواهم گشت نادان تر از نادان به سمت دانایی. باز خواهم گشت. خداوند یادش بخیر روزگاری که قلمت پادرمیانی کرد و نگاشتنم آن تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند نزدیک تر است.